ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بانک مرکزی تورم سالانه را 46.5% اعلام کرد. وزیر ارتباطات مدعی شد کشورش در سال گذشته قطع برنامه ریزی شده اینترنت را نداشته است. پروانه وکالت نعمت احمدی باطل شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه ترین گزارش خود در سال جدید نرخ تورم سالانه 1401 را 46.5% اعلام کرد و همزمان از اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه خودداری کرد. مرکز آمار ایران از انتشار ارقام مربوط به نرخ تورم اسفند ماه خودداری کرده و علت تأخیر در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند 1401 را تکمیل فرایند تغییر سال پایه از 1395 به 1400 اعلام کرده است. ارزیابی ها نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ماه 1401 به مرز 64% رسید. همزمان با افزایش چند برابری قیمت کالاها و خدمات در سال 1401، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، کشور شاهد اعتراضات معیشتی اقشار مختلف مردم نیز بوده است. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ادعا کرد که در سال 1401 هیچ قطعی از قبل برنامه ریزی شده ای در اینترنت ایران صورت نگرفته، بلکه قطع اینترنت به دلایل فنی بوده است. ادعای مطرح شده از سوی عیسی زارع‌پور در حالی است که اختلال و قطع اینترنت همزمان با اعتراضات سراسری در ایران افزایش یافته و همزمان اپلیکیشن های اینستاگرام و واتساپ نیز فیلتر شد. بر اساس گزارشی که شرکت تکنولوژی تاپ 10 وی پی ان، وبسایت مستقل خدمات وی پی ان در اواسط دی ماه منتشر کرده، مردم ایران تا ماهای ابتدایی زمستان شاهد 4863 ساعت قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و 130 ساعت اختلال شدید در شبکه اینترنت بودند. بنابراین گزارش، مدت قطع آمدانه اینترنت در ایران در سال گذشته میلادی در مجموع 2179 ساعت بوده که بر زندگی 71,940,000 شهروند ایرانی تأثیر گذاشته و 800 میلیون دلار نیز بر اقتصاد ایران خسارت وارد کرده است. محمد حسن نامی، رئیس مدیریت بحران کشور، یک شنبه ششم فروردین ماه با اشاره به خشکسالی و تغییرات شدید آب و هوا اعلام کرد توجه ویژه‌ای به منطقه مازندران نشده و در 15 سال آینده شاهد بیابانی شدن مازندران خواهیم بود. این در حالی است که محمود حسینی پور، استاندار مازندران، پیش از ظهر یک شنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آبی استان مشکل را در سوء مدیریت دانست و گفت میزان بارش‌ها در مازندران در سال قبل به بیش از 700 میلی‌متر رسیده است و این نشان می‌دهد مشکل کم آبی نداریم. در همین زمینه با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر برامون توضیح بدن.
متاسفانه آلودگی هوا در تهران یه چیز روتین و عادی شده. با توجه به این که در ایام تعطیل انتظار هست که تعداد خودروها در داخل شهر کم بشه و اصولاً خودرو یکی از عوامل آلودگی هوا هست، انتظار هست که ما شاید آلودگی نباشیم. اما با توجه به ویژگی‌های تهران و نیروگاه هایی که در اطراف تهران هست و صنایعی که در اطراف تهران یا داخل تهران هستند که آلاینده می باشند می تونن تأثیر بذارن. ما گفتم نمونه ایستگاه هایی که ما داریم و در اونجا سندش میشه، پایش میشه، گاهن کالیبرین نیستن، دیده هایی که داده میشه هم ممکنه قابل اعتماد نباشن. این از یه طرف همیشه ما یه بدبینی نسبت به داده ها داریم. در بعضی از روزها احتمال اینکه بسیار آلاینده تر باشه که نرمال داده گزارش میشه و در بعضی روزها که ممکنه نرمال باشه آلاینده گزارش داده بشه. حساسیت این دستگاه ها بسیار مهم هست. ممکنه در یک لحظه خودرویی که بسیار بسیار آلاینده هست از اونجا عبور میکنه و این دوده ها یا اون آلایندگی که اطراف هست سبب میشه که عدد یهو خیلی بالا بره برای مثلا مدت بسیار کمی. لذا کالیبره کردند و دیتا هایی که درست هست گزارش کردن میتونه یک مبنای درستی باشه که متاسفانه ما در ایران نداریم. در هیچ کجا از ایستگاهایی که تو ایران نصب شده اند ما نمیتونیم اعتماد کامل به داده ها داشته باشیم. ولی نباید فراموش بکنیم که شهر تهران خودروهای بسیار بسیار زیادی داره. این شاید ده ها برابر ظرفیت شهر تهران خودرو هست. حتی در ایام تعطیلات هم این میزان از خودرو که بتونه هوا را کاملا صاف بکنه و به اصطلاح پاک بکنه و آلایندگی کم بشه متاسفانه حضور نداره. یعنی خودروها همچنان زیاد هستن. از طرف دیگر هم خب شرایط دیگری هم تأثیر گذاره که میتونه این ذرات معلق رو ایجاد بکنه که من بررسی کردم ذرات معلقی که قطر اونها از 2 میکرون کمتر هست و ما داریم که اصولا ذرات بسیار ریز دودهی هستن که میتونه ناشی از صنایع و نیروگاه ها هم باشه.
در ایام نوروز اساسا مسافران زیادی سمت شمال کشور حرکت میکنن برای سفرهای نوروزیشون. در میون محمد حسن نامی رئیس مدیریت بحران کشور در حاشیه سفرش به مرزن آباد چالوس گفته با تغییرات شدید آب و هوایی و اقلیمی که در مازندران وجود داره و اگر توجه ویژه‌ای به این منطقه نشه در 15 سال آینده ما شاهد بیابانی شدن مازندران هستیم. آیا تا 15 سال دیگه راهکاری برای جلوگیری از این اتفاق وجود نداره؟
ببینید علت این که سرزمین ایران در جای جای کشور با مشکلات بیابانزایی روبرو شده است و ما باید پیدا بکنیم که مشخصه. یعنی اون برداشت آبهایی که داره صورت میگیره بسیار بسیار زیاده. ما از آبهای تجدیدپذیرمون که حد اکثر میباید 40% استفاده بکنیم بیش از 90% داریم برداشت میکنیم. برای نمونه در دریاچه ارومیه با 75% برداشت از آبهای تجدیدپذیر حوزه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل در اومده که وضعیت ناگواری رو داره. در مازندران هم ما برداشت‌های اضافی آب رو داریم. از یه طرف تغییر کاربری هایی رو داریم که در منطقه داره صورت میگیره. جنگل تراشی داره میشه، جاده سازی میشه. همه اینها دخالت دارن در مسئله‌ای که مربوط به سیکل آب هست. در اونجا سد سازی هایی که در مناطق اطراف صورت گرفته و متاسفانه شرایط آب و هوایی هم خب تغییر پیدا کرده. میزان بارش ها، توزیع بارندگی ها تغییر پیدا کرده و مدیریت سرزمین بر اساس تغییرات آب و هوایی نیست، بر اساس ظرفیت و توان اکولوژی که اون منطقه نیست و اگر غیر از این باشد ما باید متعجب بشیم. با تعجب به این سبک از مدیریتی که داره در این منطقه صورت میگیره مثل تمام مناطق دیگر ایران. بارها بنده تاکید کردم جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده با سرزمین ایران آینده این سرزمین رو به سمت و سوی فلاکت اکولوژیک خواهد رسون و نهایتاً مردمان زیادی در جای جای ایران مجبور به کوچ هستند، چرا که اون سرزمین قابلیت زندگی کردن خودش رو از دست میده اگر این روند ادامه داشته باشه.
گفتگوی شنیدید با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
در ایام پایانی سال رشد مصرف بنزین در ایران که در 100 سال اخیر بی سابقه بود موجب شد ایران در بین کشورهای جهان به رتبه 7 از لحاظ مصرف روزانه بنزین برسه. در همین زمینه با بهزاد احمدی‌نیا روزنامه‌نگار و فعال در حوزه انرژی گفتگو کردم و از دلایل افزایش مصرف بنزین در ایران از او پرسیدم.
دلایل اصلیش یکیش بیکیفیت بودن خودروهایی که در حال در ایران در تردد میکنن، بیکیفیت بودن جاده ها و استاندارد پایین جاده ها و از طرف دیگه استاندارد پایین بنزین تولیدی در ایران. این ستا رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم میزان مصرف بنزین در مسافت مشابه مثلا 100 کیلومتر بین ایران، اروپا یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس اختلاف بسیار فاحشی داره. از طرف دیگه خب رتبه اول مصرف سوخت برای ترددهای جاده‌ای در ایران بنزین هستش، در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا و اغلب نقاط دنیا به خصوص اروپا این رفته روی دیزل. یعنی آلمان روزی 120 میلیون لیتر دیزل مصرف میشه در جاده هاش، به دلیل اینکه کیفیت گازوئیل رو بسیار بالا بردن، گازوئیل کم سولفور استاندارد اتحادیه اروپا رو استفاده میکنن، هم راندمان بالاتری داره هم آلودگی کمتری داره و خب بنزین مقدار مصرفش کم شده. الان دیگه سبد مصرف اتحادیه اروپا نزدیک به 65% گازوئیل هست. اینا این مجموعش باعث میشه که یه همچین آماری برای ایران ایجاد بشه که واقعا تاسف‌بارم هست، چون توان تولید بنزین در ایران الان حتی زیر 100 میلیون لیتر در روز هم رفته و اگر بخواد مصرف بالای 100 میلیون لیتر تثبیت بشه امسال ما دوباره بعد از 10 سال وارد کننده بنزین خواهیم شد. استاندارد پایین خودروها تا اونجایی پیش میره که ببینید ما استاندارد خودروهامون مال 40 سال پیشه. خودرو مثل پیکار مدل 1356 رو شما اگه الان بذاریدش توی استاندارد خودروسازی ایران به راحتی میتونید تولیدش بکنید و تو خیابونها بفرستید تردد بکنید، کما اینکه بعضی بسیاریش داره هنوزم تردد میکنه. خب این باعث میشه که مصرف بسیار بالا باشه. از طرف دیگه توان تولید بنزین هم که نداره عرض کردم و اگر وارد کننده بنزین بخوام بشیم دوباره میخوان بنزینهای پترو شیمی رو توسعه بدن و بیارن توی پمپ بنزین ها بیش از اون چه که الان انجام میدن و باز ما با یک موج آلودگی بزرگ شهرها و سرطان ها و این مسائل روبرو خواهیم شد.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص قاچاق سوخت توسط نیروگاه ها گفته بخش اصلی و عمده قاچاق گازوئیل کشور مربوط به نیروگاه ها و به میزان 1.5 میلیارد لیتر در ساله. چگونه این اتفاق میفته؟ و سوال من اینه که آیا هیچ طرح نظارتی وجود داره؟ آیا این اتفاق ممکنه در به رتبه 7 رسیدن ایران در زمینه مصرف روزانه سوخت مؤثر باشه؟
ببینید اون رتبه 7 مربوط به مصرف روزانه بنزینه که یک روز ما رسیدیم به 144 میلیون لیتر روز 29 اسفند و خب اون روز به عنوان رتبه 7 ثبت شدیم. البته همچنان تو رتبه های بالا هستیم، ولی در رابطه با قاچاق سوخت به طور ویژه گازوئیل، ببینید نیروگاه ها و صنایع عمده ای که گازوئیل عمده دریافت میکنن اینا همشون خصولتی هن. یعنی بالای 90% شبه دولتی هستن، یا زیر مجموعه سپاهن یا زیر مجموعه نهاد رهبری و آستان قدس رضوی و جاهای اینچنینی هن. ما به ندرت نیروگاه بزرگ خصوصی در ایران داریم یا صنایعی مثل صنایع سیمان خصوصی در ایران داریم که بگیم مالش یک شخص یا یک شرکت کاملا خصوصی هستش. اینها با استفاده از روابطی که دارن بیش از اون چه که مصرف میکنن گازوئیل دریافت میکنن، این رو از مبادی که باز به طریق روابطشون هست خارج میکنن، میفرستن به کشورهای پاکستان، افغانستان، حتی در حاشیه خلیج فارس به عنوان سوخت کشتی ها میفروشن این گازوئیل رو و هم توی آمار مصرف داخل اختلال ایجاد میکنن، هم دارن کار قاچاق میکنن و کسب درآمد نامشروع از این طریق میکنن، اما تمامشون وابسته به حکومت و دولت هستن و بیشک دارن اون بحث توازن انرژی در ایران رو دستخوش یک سری دستکاری هایی میکنن که واقعیت هم نداره.
گفتگوی شنیدید با بهزاد احمدی‌نیا روزنامه‌نگار در مورد رتبه 7 ایران در مصرف بنزین در جهان.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
حسین جلالی نماینده رفسنجان جزئیات جدیدی از آنچه طرح عفاف و حجاب خوانده می شود را اعلام کرد و از برخورد جدی با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند خبر داد. او در یک نشست خبری توضیح داد که بر اساس این طرح در مواجهه با افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند برخورد فیزیکی وجود ندارد، بلکه جرایم مالی از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت برای آنها در نظر گرفته می شود. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.